بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم. عصر شما بخیر. امشب 17 شهریور ماه برابر 8 سپتامبر سال 2002 میلادی در صدر گزارش‌های جهان مذاکرات تونی بلر نخست وزیر بریتانیا و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره عراق قرار دارد. بعد از این مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا تأکید کردند که صدام حسین در حال تهیه سلاح‌های هسته‌ای است و تهدیدی برای امنیت جهانی به شمار می آید. نخست وزیر بریتانیا هم گفت که با آمریکا در نحوه برخورد با عراق همراه است و دو طرف خواهند کوشید اتفاق نظر بین المللی را در اقدام علیه عراق جلب کنند. گزارش مفصل مذاکرات را در بخش گزارش‌های جهانی ما 1 ساعت و نیم دیگر می شنوید. در این بخش ما به گزارش‌های ایران می پردازیم. از جمله کمال خرازی وزیر خارجه ایران به سخنان چند روز گذشته وزیر خارجه آمریکا و چند مقام دیگر این کشور پاسخ داده است. محمد رضا خاتمی دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی به حبیب الله عسکرولادی دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی پاسخ داده است. و همینطور قاضی مرتضوی به مدیر مسئول روزنامه همشهری دستور داده است که این نشریه را فقط در شهر تهران می توانند منتشر کنند. مخالفت برخی علما با الحاق ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان باعث شده است تا مجلس شورای اسلامی این طرح را از دستور کار خود خارج کند. همینطور صحبت از طرح کشتن گربه های تهران در میان است. گفته می شود که این گربه ها به بیماری هاری مبتلا شدند. مثل هر شب اخبار ورزشی، معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی را هم همراه چند گزارش دیگر برای شما خواهیم داشت. پیش از پرداختن به گزارش های ایران، مشروع آخرین خبرها را می شنویم با بخشاش خمسپور.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا به دنبال گفتگوهایش با جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در نزدیکی واشنگتن روز یکشنبه به بریتانیا بازگشت. در دیدار روز یکشنبه که به مسئله تهدید ناشی از عراق اختصاص داشت، بلر گفت ایالات متحده و بریتانیا تلاش خواهند کرد تا اتفاق نظر بین المللی را در زمینه هر گونه اقدام بر ضد صدام حسین رهبر عراق کسب کنند. بوش و بلر تاکید کردند که معتقدند رژیم صدام به توسعه تسلیحات هسته‌ای می‌پردازد و از این رو تهدیدی بین المللی به شمار می‌رود. در همین حال در میان مخالفت‌ها با اقدام نظامی در عراق، عربستان سعودی روز یکشنبه بار دیگر نسبت به حمله به عراق هشدار داد و اقدام نظامی را به سود منافع ایالات متحده ندانست. از سوی در آلمان گرهارد شودر صدر اعظم آن کشور و ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه شامگاه شنبه مخالفت خود را با هر گونه اقدام یکجانبه ایالات متحده بر ضد عراق اعلام کردند. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان بعد از ظهر یک شنبه برای گفتگو با پرزیدنت جورج واکر بوش و شرکت در مراسم یادبود حملات تروریستی 11 سپتامبر سال گذشته به ایالات متحده سفر می کند. سخنگوی ریاست جمهوری فاضل اکبر گفت کرزای همچنین در جریان سفر 5 روزه خود به نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه نیز قرار است روز دوشنبه در نیویورک به کرزای بپیوندد. کولین پاول وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید یاسر عرفات رهبر قانونی فلسطینیان است، اما او را شکست خورده دانست و ابراز امیدواری کرد که رهبران دیگری وارد صحنه شوند. پاول روز یک شنبه در مصاحبه تلویزیونی گفت که بیشتر فلسطینیان به عرفات به عنوان رهبر خود می نگرند. با این وجود پاول گفت عرفات رهبری شکست خورده است که صلح را به بار نیاورده، از خشونت جلوگیری نکرده و سازمانهای تروریستی را به طور کافی در هم نشکسته است. وی گفت که به خاطر شکست رهبری عرفات، ایالات متحده در پی رهبران دیگری در جامعه فلسطینی است که واشنگتن بتواند با آنها کار کند. پاول در این مصاحبه تلویزیونی از خروج نیروهای اسرائیلی از اراضی اشغالی به عنوان بخشی از یک توافق گسترده‌تر دفاع کرد و گفت ایالات متحده از تشکیل یک کشور فلسطینی پشتیبانی خواهد کرد. تهران روز یک شنبه اعلام کرد که اگر ایالات متحده خواهان روابط بهتری با جمهوری اسلامی است، باید پیشنهاد جدیدی ارائه دهد. کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری اظهارات اخیر مقامات آمریکایی را تکرار حرف‌های گذشته توصیف کرد و گفت که اگر آمریکاییان سخنان تازه‌ای دارند، باید پیشنهادهای جدید خود را ارائه دهند. ریچارد آرمیتاژ معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفت واشنگتن خواستار بهبود روابط با تهران است، اما منتظر است تا تهران اولین گام را بردارد. گزارش‌ها از هند حاکی است که بر اثر سرخوردن اتوبوسی به بیرون از جاده و سقوط آن به رودخانه پروتی در شمال آن کشور، دست کم 36 تن کشته و 15 تن زخمی شدند. گزارش‌ها می‌افزایند که به دنبال سقوط این اتوبوس به رودخانه در شامگاه شنبه، عملیات امدادرسانی روز یک شنبه ادامه یافته است. این اتوبوس حدود 50 مسافر داشت. و یک مقام دولت نپال میگوید دست کم 40 مأمور پلیس در حمله شورشیان ماویست به یک اداره پلیس کشته شدند. معاون وزیر کشور نپال دویندرا راجکاندل گفت این حمله شامگاه شنبه به یک مرکز پلیس در منطقه کوهستانی در شرق کاتماندو پایتخت آن کشور روی داده است. به افسود باور می‌رود که هنگام حمله حدود 70 افسر پلیس در پازگاه حضور داشتند که دست کم 40 تن آنها کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. شورشیان از سال 1996 برای ایجاد یک جمهوری تک حزبی کمونیستی در کشور پادشاهی مشروطه نپال مبارزه می کنند.
بخش بعدی خبرها تا حدود 22 دقیقه دیگر. کمال خرازی وزیر خارجه ایران امروز صبح در کنفرانسی خبری سخنان کالین پاول وزیر خارجه آمریکا را تکرار حرف‌های گذشته خواند و گفت اگر آمریکا پیشنهاد جدیدی دارد ارائه دهد. کالین پاول روز جمعه گفت که آمریکا شواهدی دارد که افراد القاعده در ایران پناهگاهی یافتند، ولی رفتار ایران را بازتابی از مبارزه قدرت میان دو جناح دانست و گفت این با ایران است که گام اول را برای بهبود روابط دو کشور بردارد. آقای خرازی در این مورد گفت ایران قبل از آن که آمریکا به طالبان و القاعده بپردازد سالها با تروریسم در افغانستان مبارزه کرده بود، اما با وجود اقدامهای مثبت ایران در افغانستان، آمریکایی‌ها نام ایران را در محور شرارت گذاشتند. آقای خرازی در رابطه با عراق گفت ما نمی‌توانیم در قبال تحولات اطراف خود از جمله حمله نظامی به عراق بی تفاوت باشیم. البته همه چیز را در دست مطالعه داریم که چگونه بایستی اقدام کرد. گلناز اسفندیاری نظر دکتر داوود هرمیداس باون استاد روابط بین الملل را در تهران درباره سخنان آقای خرازی پرسیده است.
آقای دکتر باوند، آقای خرازی گفتند که ایران شواهدی داره مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها در نقاط مرزی ایران با اشرار و گروه‌های تروریستی تماس گرفتند تا اونها رو علیه منافع جمهوری اسلامی سازمان بدن. آیا این اتهام ایران واکنشی هست به گفته‌های مقامات آمریکایی که ایران رو به پناه دادن به اعضای شبکه تروریستی القاعده متهم می‌کنند؟
آمریکا خوب شدیداً فعال در منطقه، هم در شرق ایران، افغانستان در یا پاکستان، و هم در غرب ایران در شمال عراق و ترکیه. بنابراین با توجه به فعال بودن آمریکا در نواحی غربی و شرقی ایران، در هر حال پیامدهای این فعالیت احتمالاً همراه داره. ولی در این حال این نیست که چه گروه‌های، اگر اسم برده می‌شد بازار کردم، گروه هایی که در شرق هستند متفاوتند با گروه هایی که در غرب ایران هستند، شهرهای همسایه ایران. بنابر این عدم روشن بودن این گروه ها بسته رو اصلاح نظر مشکل کنند. ولی در این ها در روابط دیپلماتیک و سیاسی خوب کشورها سعی میکنند از احوام های متقابل استفاده بکنن، عمل مقابل به مثل انجام بدن.
آقای دکتر باوند، آقای خرازی در کنفرانس خبریشون در مورد حمله احتمالی آمریکا به عراق گفتن که ایران نمیتونه بی تفاوت بمونه. منظور چیه؟ یعنی اگر آمریکا واقعا به عراق حمله کنه که روز به روز همچنین احتمال قوی تر میشه، موضع ایران چه خواهد بود؟
ببینید، ایران موضوع اولش این است که خب عراق باید قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل رو به صورت خیلی مؤثر اجرا بکنه. نکته دوم این است که علال اصول هر نوع اقدامی علیه کشور معتقدن که باید در چارچوب سازمان ملل باشه. و نکته سوم، علال اصول با حمله به عراق نظر موافق نیستش. منتهای برخی از کشورهای همسایه هم ظاهرن این نگرشن، ولی در این حال یک خط مش استراتژی دوگانه دارن مثل ترکیه. ترکیه هم ضمن این که نظر موافق نداره با، ولی در این حال با احتمال حمله آمریکا حتی مشی متفاوتی را اتخاذ کرده و اون عبارت از این است که بارها اعلام کرده اجازه نمیده که کردستان عراق مستقل بشه و خواهان نوعی کاندومینیوم، یعنی اداره مشترک در امور شمال عراقه. و برای این به اصطلاح تحکیم این ادعای خودش، باز ادعای نسبت به موصل و کرکوک به عنوانی که متعلق به ترکمنستان هست مثلا. ایران در هر حال من فکر میکنم برمیگرده به این خط مش دومی که اعلام میکنم، در صورتی که خب عراق آمریکا حمله بکنه طبیعی است که ایران بر اساس مساله و منافع خودش میباید موضوع گیری بکنه. این با توجه به بقای وقت و با ملاحظه رویدادهایی که پیش اومده احتمالاً تصدیلی خواهد بود یا ممکن به صورت بیترفتی فعالی باشه، بیترفتی فعال باشه، یا ممکن در پسو شرایط و اوضاع احوال جدید فراتر از بیترفتی فعال باشه. در هر حال خط مشی که باید چه میباید با ملاحظه با مساله و منافع ملی کشور باید باشه.
دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل در تهران. روزنامه همشهری دیگر نباید در سراسر کشور منتشر شود. قاضی سعید مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران در حکمی به مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه ابلاغ کرده است که این روزنامه تنها حق دارد در محدوده تهران توزیع شود. ماه‌منیر رحیمی درباره این دستور با دکتر ناصر کرمی روزنامه‌نگار روزنامه همشهری گفتگو کرده است.
انتشار روزنامه همشهری محدود به شهر تهران شد. سعید مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به مدیر مسئول و صاحب امتیاز این روزنامه که شهرداری تهران است دستور داد روزنامه همشهری را در شهرستانها توزیع نکنند. در متن این دستور قضایی آمده است زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده است. دکتر ناصر کرمی، روزنامه نگار روزنامه همشهری در تهران.
بر اساس بند 2 قسمت ب ماده 9 قانون مطبوعات، زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی. در حال توی قانون مطبوعاتی که الان لازم الاجراست، این بند به همین صورت ذکر شده. روزنامه همشهری هم خب روزنامه است متعلق به شهرداری تهران. طبق این قانون حوزه انتشار اون فقط باید شهر تهران باشه و حتی دیروز و امروز روزنامه به کرج و شهرداری اینها هم ممنوع بوده ارسالش، فقط این تهران تولید شده.
به گفته اهل مطبوعات، روزنامه همشهری در میان نشریات دیگر ایران اهمیت ویژه‌ای دارد.
ما همیشه گفتیم که اینقدر شهر تهران وسیعه و تأثیرش بر چشم‌انداز ایران ملموس که تقریبا عمده چالش‌های شهر تهران ابعاد ملی پیدا میکنه، یعنی تأثیرات ملی داره. حتی بحث‌های خاص زیستی مثل آلودگی هوا، بحث زباله این شهر، بحث فاضلاب این شهر ابعاد ملی داره. این روزنامه منتشر شده تا جلب مشارکت شهروندان بکنه در مدیریت شهری. نکته اینجاست که شما دست بالا جمعیت شهر تهران 10 میلیون نفره، اما سالانه حداقل 20 میلیون نفر فقط از طریق ترمینال جنوب از شهرستان ها وارد این شهر میشن و میرن بیرون. یعنی به واقع عمده مخاطبان شما میگن که شاید اصلا تو تهران ساکن نباشن، از بیرون میان روی این شهر تاثیر میذارن. به همین خاطر مثل هر کلان شهر دیگه ای در هر جای دنیا، شهرداری ها کانال رسانه های ملی فراگیری دارن که با مخاطبان خودشون ارتباط ایجاد میکنن. شهرداری تهران در حال حاضر تنها رسانه این چنین روزنامه همشهریه و منطقا باید این روزنامه بتونه در سراسر کشور حضور بشه.
همان گونه که در متن حکم سعید مرتضوی هم آمده است، از تصویب این قانون چند سالی است می‌گذرد، ولی روزنامه همشهری سالهاست در سراسر کشور توزیع می‌شود. اما چرا اکنون بدین موضوع پرداخته می‌شود؟
حدود سال 76 بود که این قانون تصویب شد، یعنی نیمه دهه 70. اون 4-5 سال اولی که روزنامه داشت منتشر می‌شد، اصلا چنین قانونی وجود نداشت. به واقع فقط آنچه که گستره جغرافیایی روزنامه رو تعیین می‌کرد، اون مجوزی بود که وزارت ارشاد می‌داد، هیئت نظارت بر مطبوعات. روزنامه بر این اساس به صورت روزنامه سراسری از همان ابتدا منتشر میشد. بعد از اینکه این قانون تصویب شد، خب تا این بیاد به یک لایحه حقوقی لازم الاجرا مثلا به دادگاه ابلاغ بشه، دادگاه بخوام پیگیری کنن، من تصورم اینه که خب قانون که همه این سالها وجود داشت، اما یک لابی های پشت پرده بود که به هر حال مانع از اجرای اون میشد. حالا جدیداً به هر حال تصمیم گرفتن که قانون رو به دقت اجرا کنن و مانع از انتشار روزنامه در سراسر کشور بشن.
برخی کارشناسان معتقدند این مانع برای توزیع همشهری در کل کشور با گفتگوهایی حل می شود.
اون در حال راه حل های حقوقی متفاوتی میشه براش پیدا کرد. یکی از راه ها این هست که روزنامه به هر حال شهرداری تهران به عنوان یکی از زیر مجموعه وزارت کشور امتیازش منتقل بشه به وزارت کشور و خب از طریق وزارت کشور بتونه توزیع سراسری بگیره، یه اونجا بیه شخص حقوقش سراسریه. یکی از راهش این است که سهام روزنامه واگذار بشه، به یک شرکت سهامی تبدیل بشه که میتونه تو سراسر کشور باز قدرت توزیع داشته باشه. اگر این قانون واقعا اجرا بشه و وایزنی ها نتونه مؤثر باشه، من تصورم این است که روزنامه همشهری به تدریج رو به قهقرا و شاید حتی نابودی بره، که به واقع تیراژ همشهری نصف میشه. همین نسبت به بحث هزینه ها و درآمد های روزنامه تاثیر میذاره. روزنامه همشهری تنها رسانه محیط زیستی کشور بوده. به واقع این بحث های محیط زیستی کشور رو روزنامه همشهری تونست به توده مردم بکشونه. تعطیل شدن این روزنامه قطعا از این جهت خیلی لطمه میزنه، یک بحث ملی است و من امیدوارم که اینجور نشه.
ناصر کرمی، روزنامه‌نگار روزنامه همشهری، در مورد دستور قاضی مرتضوی برای توزیع روزنامه تنها در محدوده تهران صحبت می‌کرد.
علی نقی خاموشی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در اولین همایش بررسی دستاوردهای طرح ملی ارتقای پایدار صادرات غیر نفتی در تهران، نفت را مهمترین مانع توسعه صادرات کشور خواند. آقای خاموشی میگوید تا زمانی که نفت مهمترین منبع درآمد دولت محسوب میشود، صادرات غیر نفتی رونق نخواهد یافت. اما وضعیت خود صنعت نفت در ایران موضوع گزارشی است در هفته‌نامه کاسپیان، ارگان وزارت نفت روسیه. مانی کسروی در مسکو از نکات عمده این گزارش می‌گوید.
برخوردهای سیاسی داخل، بی‌اعتمادی خارجیان نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران و مخارج بدون بازده، صنعت نفت این کشور را که شاهرگ حیاتی اقتصاد آن را تشکیل می‌دهد، با بحران روبرو کرده است. هفته‌نامه کاسپیان با اعلام این مطلب می‌افزاید سیر نزولی صنعت نفت ایران که با انقلاب سال 1979 آغاز شد و جنگ 8 ساله ایران و عراق آن را تشدید کرد، در سال جاری ایران را در شرایط بی‌سابقه‌ای قرار داده و مصرف داخلی از صادرات بیشتر شده است. در این مقاله همچنین آمده است که مصرف داخلی نفت در ایران روزانه 1.5 میلیون بشکه است و این کشور برای اینکه صادراتش از مصرف داخلی بیشتر شود، تولید روزانه نفت را از سهمیه تعیین شده توسط اوپک که 3,200,000 بشکه است بیشتر کرده است. به نوشته کاسپیان، علی هاشمی رئیس کمیته پارلمانی نفتی ایران اضافه تولید از سهمیه اوپک را تکذیب کرده، ولی گفته است که مصرف بی‌رویه داخلی نفت و عدم موفقیت کشور برای جلب سرمایه‌گذاری در بخش نفتی، صنعت نفت را با مشکلات قابل ملاحظه‌ای روبرو کرده است. این گزارش در ادامه می‌افزاید یارانه‌های دولت برای بخش‌های مختلف در ایران سالانه به 16 میلیارد دلار بالغ می‌شود و هیچ کس در دولت به خاطر ملاحظات سیاسی قادر به تغییر این وضع نیست و در نتیجه آن وضعیت هر روز بدتر می‌شود. در این گزارش با اشاره به یارانه قابل توجه دولت برای بخش نفت گفته شده است که هزینه واردات بنزین در سال جاری در ایران به 1 میلیارد دلار بالغ خواهد شد، اما بهای 1 لیتر بنزین برای مصرف کنندگان داخلی 6 سنت است. هفته‌نامه کاسپیان در ادامه می‌نویسد در حالی که مصرف داخلی نفت سالانه 5% افزایش می‌یابد، ظرفیت تولید نفت ایران سالانه 250 هزار بشکه کاهش می‌یابد و به این ترتیب اگر وضعیت به این صورت ادامه یابد، ایران تا سال 2020 نفتی برای صادرات نخواهد داشت. کاسپیان می‌افزاید که شرکت ملی نفت ایران سالانه 1 میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کند و می‌گوید که قادر است تولید نفت را در سطح کنونی روزانه 3.5 میلیون بشکه نگه دارد، اما تحلیلگران امور ایران معتقدند که این کشور برای حفظ 13% سهم خود در تولید اوپک باید ظرف 10 سال آینده 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند. به نوشته این هفته‌نامه روسی، ایران ظرف 7 سال گذشته موفق به انعقاد قراردادهای برای تولید روزانه 600 هزار بشکه نفت شده است، اما این کشور نتوانسته است موانع قانونی در مورد دخیل ساختن شرکت‌های خارجی در بخش انرژی را حل کند. کاسپیان در پایان می‌نویسد مشکل عمده این است که ایران می‌خواهد شرکت‌های خارجی تحویل و انتقال نفت از حوزه‌های تولیدی را تضمین کنند، اما میزان تولید در کنترل شرکت ملی نفت ایران باشد.
مانی کسروی در مسکو گزارش می‌داد. به گفته معاون امور ارزی بانک مرکزی ایران، فروش اوراق قرضه ارزی ایران با استقبال گسترده محافل مالی بین‌المللی روبرو شده است و بهای سهام این اوراق افزایش یافته است. دکتر فریدون خاوند درباره سیاست ایران در انتشار اوراق قرضه ارزی گفتاری دارد.
حدود یک ماه و نیم پس از پایان نخستین دور انتشار اوراق قرضه ارزی ایران در بازارهای مالی بین‌المللی، مدیران ارشد بانک مرکزی این ابتکار را موفقیتی چشمگیر توصیف می کنند و تکرار آن را در آینده نچندان دور محتمل می دانند. در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی که امروز یک شنبه انتشار یافت، محمد جعفر مجرد معاون ارزی بانک مرکزی می گوید که با توجه به بالا بودن تقاضا، بهای اسمی اوراق قرضه ایران رو به افزایش گذاشت و هر سهم یورویی از 100 به 104 رسید. 500 میلیون یورو اوراق قرضه جمهوری اسلامی برای نخستین بار پس از 23 سال اول مرداد ماه 1381 23 ژوئیه از سوی کامرز بانک آلمانی و به BNP پاریبای فرانسوی به خریداران عرضه شد. مدت این اوراق 5 سال و نرخ بهره آن 8.75% بود. در عمل با توجه به استقبال خریداران، فروش اوراق قرضه ایران به 625 میلیون یورو افزایش یافت. 53% خریداران خاورمیانه‌ای، 42% اروپایی و مابقی به خاور دور تعلق داشتند. در بازار اولیه 41% خریداران اوراق قرضه ایران بانک ها، 32% شرکت های سرمایه گذاری و تأمین اجتماعی، 17% شرکت‌های بیمه و 10% نیز خریداران خرده پا بودند. اهمیت انتشار اوراق قرضه ارزی و موفقیت آن برای جمهوری اسلامی پیش از آن که اقتصادی باشد جنبه سیاسی دارد. محمد جعفر مجرد در همین گفتگو میگوید که علت انتشار این اوراق به پول واحد اروپا یورو تحریم اقتصادی آمریکا و فقدان دستیابی به بازار پولی ایالات متحده است. با توجه به جو کنونی بین‌المللی، اوجگیری کشمکش میان ایران و آمریکا و ماهیت روابط میان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا که نهمین دور گفتگوهای فراگیر آنها دو روز دیگر آغاز خواهد شد، تهران تلاش خواهد کرد توفیق خود در انتشار اوراق قرضه ارزی را به عنوان برگی برنده در مذاکره با بروکسل به کار بگیرد. آیا دور دوم فروش اوراق قرضه ارزی از سوی جمهوری اسلامی به زودی آغاز خواهد شد؟ شماری از رسانه‌های تهران اخیراً گزارش دادند که ایران قصد دارد در مهر ماه و آبان ماه آینده 950 میلیون یورو از همین اوراق را دوباره منتشر کند. محمد جعفر مجرد این گزارش را نادرست خواند، ولی انتشار دوباره اوراق قرضه به یورو را منتفی ندانست. به نظر می رسد که پیش از انتشار دوباره این اوراق مقام‌های بانک مرکزی تلاش خواهند کرد مخالفت منتقدان را خنثا کنند. منتقدان از جمله می‌گویند که ایران با توجه به موجودی ارزی قابل ملاحظه‌اش نیازی به انتشار اوراق قرضه در بازارهای بین‌المللی ندارد. همان منتقدان می‌افزایند که پرداخت اصل و بهره این اوراق می‌تواند در آینده نچندان دور حساب‌های خارجی ایران را در وضعیت نامساعدی قرار دهد.
در ادامه برنامه پاسخ محمد رضا خاتمی دبیرکل جبهه مشارکت ایران به نامه حبیب الله عسکرالادی دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی.
ای که دستات پل تقدیر جاده سبز بهشت قصه شرم شقایق روی گونه هات نوشته توی عصر بی تنفس واسه من مثل هوایی اگه کف نگفته باشم مهربون تر از خدایی یه باور آبی گل نیلوفر آبی روی برکه های آبی چادر شب که کشیده مثل بختک رو دریچه میگه بی فروغ چشمات معنی زندگی هیچه که دستا پل تقدیر جاده سبز بهشته قصه شرم شقایق روی گونه هات نوشته توی عصر بی تنفس واسه من مثل هوایی اگه کفر نگفته باشم مهربون ترم خدایی.
هلن با شرم شقایق دقایقی با ما بود. در اینجا مشروع آخرین خبرها را با بکتاش خمسپور می شنویم.
رئیس سابق هیئت بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل در عراق سکات ریتر روز یک شنبه اتهاماتی را که ایالات متحده دائر بر تهدید بین المللی ناشی از عراق بازگو کرده است رد کرد. ریتر که یک آمریکایی است این مطلب را در پیامی به پارلمان عراق بیان داشت. به هشدار داد که اگر ایالات متحده بران شود تا به اقدامی یک جانبه بر عراق دست زند این امکان وجود خواهد داشت که مصوبات سازمان ملل را نقض کند. ریتر تاکید کرد که بیشتر برنامه‌های تسلیحاتی عراق در جریان 7 سال بازرسی‌های تسلیحاتی سازمان ملل از کار انداخته شدند. وی گفت که عراق به شکلی رفتار نمی‌کند که همسایگانش یا کشوری را تهدید کند و از ایالات متحده خواست تا ادعاهای خود را مبنی بر اینکه عراق به توسعه تسلیحات انهدام جمعی می‌پردازد ثابت کند. The rhetoric of fear that is disseminated by my government and others has not to date been backed up by hard facts that substantiate any allegations. با این وجود ریتر همچنین از عراق خواست تا با بازگشت بازرسان تسلیحاتی برای تایید اینکه به توسعه تسلیحات انهدام جمعی نمی‌پردازد موافقت کند. وی مسیر به سوی صلح را بسته به همکاری عراق با قطعنامه‌های سازمان ملل دانست. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا به دنبال گفتگوهایش با جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه به بریتانیا بازگشت. در دیدار روز یکشنبه که به مسئله تهدید ناشی از عراق اختصاص داشت، بلر گفت ایالات متحده و بریتانیا تلاش خواهند کرد تا اتفاق نظر بین المللی را در زمینه هر گونه اقدام بر ضد صدام حسین رهبر عراق به دست آورند. بوش و بلر تاکید کردند که معتقدند رژیم صدام به توسعه تسلیحات هسته‌ای می‌پردازد و از این رو تهدیدی بین المللی به شمار می‌رود. در همین حال در میان مخالفت‌ها با اقدام نظامی در عراق، عربستان سعودی روز یکشنبه بار دیگر نسبت به حمله به عراق هشدار داد و اقدام نظامی را به سود منافع ایالات متحده ندانست. از سوی در آلمان گرهارد شرودر صدر اعظم آن کشور و ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه شامگاه شنبه مخالفت خود را با هر گونه اقدام یک جانبه ایالات متحده بر ضد عراق اعلام کردند. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان بعد از ظهر یکشنبه برای گفتگو با پرزیدنت جورج واکر بوش و شرکت در مراسم یادبود حملات تروریستی 11 سپتامبر سال گذشته به ایالات متحده سفر می‌کند. سخنگوی ریاست جمهوری دولت انتقالی افغانستان فاضل اکبر گفت کرزای همچنین در جریان سفر 5 روزه خود به نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه نیز قرار است روز دوشنبه در نیویورک به کرزای بپیوندد. کولین پاول وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید یاسر عرفات رهبر قانونی فلسطینیان است اما او را شکست خورده دانست و ابراز امیدواری کرد که رهبران دیگری وارد صحنه شوند. پاول روز یکشنبه در مصاحبه تلویزیونی گفت که بیشتر فلسطینیان به عرفات به عنوان رهبر خود مینگرند. با این وجود پاول گفت عرفات رهبری شکست خورده است که صلح را به بار نیاورده، از خشونت جلوگیری نکرده و سازمانهای تروریستی را به طور کافی از بین نبرده است. وی گفت که به خاطر شکست رهبری عرفات، ایالات متحده در پی رهبران دیگری در جامعه فلسطینی است که واشنگتن بتواند با آنها کار کند. پاول در این مصاحبه تلویزیونی از خروج نیروهای اسرائیلی از اراضی اشغالی به عنوان بخشی از یک توافق گسترده‌تر دفاع کرد و گفت ایالات متحده از تشکیل یک کشور فلسطینی پشتیبانی خواهد کرد. و تهران روز یکشنبه اعلام کرد که اگر ایالات متحده خواهان روابط بهتری با جمهوری اسلامی است باید پیشنهاد جدیدی ارائه دهد. کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری اظهارات اخیر مقامات آمریکایی را تکرار حرف‌های گذشته توصیف کرد و گفت که اگر آمریکاییان سخنان تازه‌ای دارند باید پیشنهادهای جدید خود را ارائه دهند. ریچارد آرمیتاژ معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفت واشنگتن خواستار بهبود روابط با تهران است اما منتظر است تا تهران اولین گام را بردارد.
بخش بعدی خبرها را تا حدود 25 دقیقه دیگر می‌شنوید. محمد رضا خاتمی دبیر کل جبهه مشارکت ایران در نامه‌ای به حبیب الله عسکرالادی دبیر کل جمعیت مؤتلفی اسلامی پاسخ داده است. آقای عسکرالادی چند پیش در نامه‌ای با آقای خاتمی سوالاتی را مطرح کرده بود. محمد رضا خاتمی در پاسخ به آقای عسکرالادی که گفته بود روح سکولاریستی بر اندیشه عده‌ای از اعضای جبهه مشارکت حاکم است، گفته است سکولاریزه شدن جامعه به عنوان یک امر اجتماعی در حال وقوع است و ما چه با آن موافق باشیم چه مخالف باید به علت یابی بپردازیم. ما معتقدیم ادغام دین در نهاد دولت منجر به بی‌اعتباری و بی‌رمقی ارزش‌های دینی می‌شود. دبیر کل جبهه مشارکت همچنین می‌گوید ما تفسیر شما را از قانون اساسی قبول نداریم. خوب است آقایان شورای نگهبان صریحاً اظهار نظر کنند که رهبری فوق قانون اساسی است یا ملزم به عمل در چارچوب قانون اساسی. درباره نکات مطرح شده در نامه محمد رضا خاتمی به حبیب الله عسکرالادی، شیرین فامیلی با دکتر احمد سلامتیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس گفتگو کرده است.
محمد رضا خاتمی دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی در پاسخ به دومین نامه حبیب الله عسکرالادی دبیر کل جمعیت مؤتلفه اسلامی موارد مورد اختلاف را به صراحت بیان داشته است. وی در بخشی از این نامه با تاکید بر اینکه نهاد دین و نهاد قدرت باید از هم مستقل باشند می نویسد اکثریت مردم کشور بی‌اعتقادی و یا کم اعتقادی خود را به قرائتی از دین که از جانب حکومت رسما تبلیغ می شود بیان داشتند. علت آن هم رفتارهایی است که به نام دین از جانب حکومت برای حفظ قدرت صورت می گیرد. دکتر احمد سلامتیان تحلیلگر سیاسی در پاریس معتقد است محمد رضا خاتمی در پاسخ شفاف خود به حبیب الله عسکرالادی نهاد دین را قربانی نهاد قدرت دانسته است.
نکته عمده پاسخ آقای خاتمی به آقای عسکرالادی شاید با شعر آخر نامه بشه بیان بشه که بیا که پرده برانداختم ز صورت حال من آن نیم که سخن در غلاف کنم. بدون تردید میشه گفت کمترین وقتی تا به حال در جمهوری اسلامی به این اندازه مسائل مختلفی که مورد اذعان همگان هم بوده به این شفافیت از جانب یک مسئول که هم نایب رئیس مجلس هم دبیر حزب اکثریت کشور بیان شده باشه. در این مطالب عمده ترینش یکی عبارت از اینه که صریحاً وضعیت کنونی رو ایشون باعث این میدانه که نهاد دین قربانی نهاد قدرت بشه و خواستار استقلال بین نهاد قدرت و نهاد دین از یکدیگر و متقابلا میشه بدون اینکه منکر ضرورت ارتباطشون باشه.
محمد رضا خاتمی دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی در پاسخ به نامه حبیب الله عسکرالادی به انحرافات و خلافهایی که به نام دین در سیاست مرتکب میشوند تاکید میکند و به سه مورد اشاره دارد. دکتر احمد سلامتیان میگوید محمد رضا خاتمی همه این سه مورد را منوط به یک سازماندهی میداند.
عملا آقای خاتمی در این صحبت خودش حوادث عمده این 5 ساله گذشته رو در 3 پرونده بسیار مهم خلاصه میکنه که قتل‌های زنجیره‌ای، ماجراهای مربوط به زندان‌های موازی، بازداشت‌های موازی و بالاخره اعتراف گیری‌ها و انتشار اونها در تلویزیون بدونه و همه این 3 مورد رو منوط به یک سازماندهی میکنه و عملا میگوید هم خودش هم آقای اسکرولادی میدانند که سازماندهندگان این جریانات که اگر فراموش نکرده باشید در زمان قبض‌های زنجیری خود آقای خاتمی رئیس جمهور هم از اونها به عنوان گروه خودسر صحبت کردن چه کسانی هستند. منتها آقای محمد رضا خاتمی میگوید این جریان خودسر فراتر از وزارت اطلاعات پس از قطع‌های زنجیری ادامه داشته، تشکیلات داشته و تا امروز حتی پرونده هایی مثل محاکمات ملی مذهبی و پرونده آقای پورزند رو هدایت میکنه و خواستار اینه که بالاخره کسانی که در رأس حاکمیت باید در جریان این امر باشند هدایت بکنند، توضیح بدن آشکارا که چه توجیهی برای این نوع اعمال خودشون دارند.
محمد رضا خاتمی در بخش پایانی پاسخ خود به نامه حبیب الله اسکرولادی خواستار تعیین نقش و اختیارات رهبری در چارچوب قانون اساسی می شود و می نویسد این چه کار مهملی است که رئیس جمهوری یا نمایندگان مجلس بر اساس برنامه ای انتخاب شوند که آن برنامه پیمان آنها با ملت است، اما پس از انتخابات رهبری که مافوق همه چیز است اگر مخالف آن برنامه باشد مانع اجرای آن شود. دکتر احمد سلامتیان.
نکته اصلی که به عنوان نتیجه گیری این مطالب مطرح میشه اینه که اگر به اذعان آقای اسکرولادی که در نامه قبلی خودشون گفته بودند محور اصلی پیوند محور رهبری و اطاعت از رهبری است و به تفسیری هم که شورای نگهبان بعضی از مواقع میکنه رهبری رو فوق قانون اساسی میدونه نه ملزم به عمل در چارچوب قانون اساسی، اون وقت این سوال منطقی رو مطرح میکنه که شاید امروزه سوال تمام مردم ایران و ناظرین بین‌المللی در خارج از ایران نسبت به مسئله ایران باشه که اگر رهبر دارای چنین اختیارات مطلقی است که حتی بر قانون اساسی هم حاکمیت داره و به هر زمانی که بخواد متناسب با هر مصلحتی میتونه قانون اساسی رو تفسیر بکنه، در اون صورت دیگه ظاهر سازی دموکراسی و ادعای دموکراسی دینی و نهاد ریاست جمهوری و نهاد مجلس و نهاد قانون به چه کار میاد؟ شاید از نقطه نظر ثمر بخشی حکومت بهتر این باشه که کلیه این نهادها رو تعطیل بکنن و همون طوری که نظر آقای اسکرولادی هم بوده به کرات گفتن جمهوری اسلامی رو بدل به حکومت اسلامیش بکنن که البته از نظر مردم ایران نوعی حکومت طالبانی بیش نیست.
دکتر احمد سلامتیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. قرار بود الحاق ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان در اواخر اسفند ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح شود، اما مخالفت برخی از علما با این کنوانسیون سبب شد تا این موضوع در مجلس مطرح نشود. اکنون هم به گفته الهی کولایی نماینده تهران فتوای با عنوان فتوای حرمت از طرف برخی علما صادر شده که سبب شد این کنوانسیون به طور کلی از دستور کار مجلس خارج شود. ماه‌منیر رحیمی با دکتر آزادی کیان جامعه شناس و پژوهشگر مسائل زنان در پاریس گفتگو کرده است.
آقای دکتر آل داوود، در جلسه کار گروه
پیمان رفع تبعیض از زنان مدتی است در مجلس مسکوت مانده است. طرح الحاق ایران به این کنوانسیون بین المللی در مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد. این طرح به گفته الهه کولایی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون زنان در مجلس شورای اسلامی بی سر و صدا از دستور کار مجلس خارج شد. وی سبب این امر را مخالفت برخی از علمای قم دانسته است، اما برخی صاحب نظران بر این باورند که خود مجلس و دولت نیز در تصویب این گونه قانون‌ها ضعیف عمل می‌کنند. دکتر آزاده کیان جامعه شناس و فعال در امور زنان از پاریس.
نمونه بسیار خوبی که میشه عنوان کرد زمان خاتمه جنگ ایران و عراق، دولت وقت جمهوری اسلامی سیاست‌های تنظیم خانواده و کنترل رشد جمعیت رو علارغم مخالفت علما که این سیاست‌ها رو ضد اسلامی می‌دونستند به مرحله اجرا در آورد و بعد هم عملاً با رایزنی‌هایی که با علما انجام گرفت نظر مثبتشون بعداً به این سیاست‌ها جلب شد، به طوری که امروز روز شما در ایران کمتر عالمی رو پیدا می‌کنید که مخالف این سیاست‌های تنظیم خانواده باشه با توجه که بسیار خوب هم در ایران پیش رفته. بنابراین من فکر می‌کنم مشکل اساسی ما الان این هستش که خواست سیاسی در بین تصمیم گیرندگان وجود نداره و از اونجایی هم که تعداد نمایندگان زن در مجلس بسیار کم هست و متاسفانه علاوه بر تلاشایی که میکنن و نیز مرکز مشارکت زنان، اما صداشون عملا خیلی به گوش دولت مردان نمیرسه.
پیوستن به این کنوانسیون ها الزاما به معنای اجرای اون در کشور نیست. خانم کلایی هم در صحبتش داشته که کشورهای مثل عربستان سعودی این کنوانسیون رو امضا کردن، اما ما وضعیت زنان رو در اون کشورها حتی بدتر از ایران میبینیم.
پیوستن به این کنوانسیون ها، چه حقوق زنان، چه کودکان، چه کنوانسیون های حقوق بشری ها، اینها بسیار مهم میتونه باشه، به خاطر اینکه به هر حال برای کشورهایی که به این کنوانسیون ها میپیوندند یک حداقل مسئولیت هایی در قبال این کنوانسیون ها ایجاد خواهد شد. مثلا گزارش هایی هست که اینها میخواستی که به طور مداوم بدن در مورد اینکه چگونه سعی کردن که در موارد مختلف رفع تبعیض رو در مملکتشون انجام بدن. اما از طرف دیگه کشوری که این کنوانسیون ها رو امضا کرده باشه به تبع کشورهای سازمان های بین المللی یا دیگر کشورها میتونن سعی بکنن که در زمان مذاکرات در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و یا تجاری از این طریق فشار بر این دولت ها رو افزایش بدن برای اینکه از زنان رفع تبعیض بشه، یا مثلا کنوانسیون هایی که در مورد حقوق کودکان امضا شده سعی بکنن که حقوق کودک در این کشورها بیشتر مورد لحاظ قرار بگیره. بنابراین امکاناتی و ابزارهایی در سطح بین المللی وجود دارن و به همین دلیل هم مثبت هست اگر که جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض از حقوق زنان رو امضا بکنه. اما همونطوری که خودتونم اشاره کردین، امضای این کنوانسیون به هیچ وجه کافی نیست و مسئله میبایستی که در مملکت ما از درون جامعه خودمون، از درون دولت و مجلس پا بگیره و انجام بشه.
برخی هم معتقدن که حتی اگر ایران این کنوانسیون رو امضا بکنه به منزله ابزاری است برای کم کردن فشارهای بین المللی برای ایجاد رابطه های استراتژیک و مناسب با کشورهای دیگه به ویژه اتحادیه اروپا.
بله، این هم نظری هستش که وجود داره، اما یک بار دیگه اشاره میکنم که امضای این کنوانسیون چنانچه که به مورد احترام قرار نگیره و در واقع در عمل انجام نشه، این باعث میشه که در واقع بشه همیشه مقایسه کرد که شما علارغم اینکه این کنوانسیون رو امضا کردید در عمل در کشور خودتون کاری برای رفع تبعیض از حقوق زنان انجام ندادید. بنابراین در واقع امضای این کنوانسیون یا عدم امضاش در واقع یک موارد مثبتی رو میتونن داشته باشن و نیز منفی، یعنی که دولت‌های امضا کننده مثلا پاکستان که یکی از امضا کنندگان کنوانسیون رفع تبعیض از زنان هست و عملا هیچ کاری در کشور خودش برای رفع تبعیض از زنان انجام نداده، ولی همیشه این رو میتونه استفاده بکنه در مذاکرات بین‌المللی و یا بین سازمان‌های بین‌المللی به عنوان اینکه بگه من این رو امضا کردم.
دکتر آزادی کیان در پاریس با منیر رحیمی صحبت میکرد. در جلسه کار گروه بهداشت، درمان و تأمین اجتماعی استان تهران، تهیه طرح کشتن گربه‌ها در سطح شهر برای پیشگیری از بیماری هاری تصویب شده است. در این جلسه معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دکتر رمضان خانی گفته است از آنجایی که این خطر وجود دارد که گربه ها مردم و حیوانات دیگر را گاز بگیرند و همینطور به دلیل فراوانی جمعیت گربه ها و ضرورت پیشگیری از بیماری هاری که اخیراً بین گربه ها مشاهده شده، تهیه طرح کشتن آنها ضروری است. گناز اسفندیاری نظر دکتر سید جاوید آل داوود رئیس انجمن حمایت از حیوانات را در تهران پرسیده است.
آقای دکتر آل داوود، در جلسه کار گروه بهداشت، درمان و تامین اجتماعی استان تهران طرح کشتن گربه ها در تهران تصویب شد که ظاهرا به خاطر پیشگیری از بیماری هاری هست. نظر انجمن حمایت از حیوانات درباره این طرح چی هست؟ آیا فکر میکنید که ضروری هست؟
مطمئنا انجمن حمایت از حیوانات به هیچ وجه اجازه نمیده که چنین طرحی پیاده بشه و با تمام قدرت در واقع در برابر چنین طرحی همیشه ایستاده و تا حد زیادی موفق بوده. اما این طرح از نظرهای دیگه هم من فکر می‌کنم که خودش خود به خود با شکست روبرو میشه. ببینید که اولا که خب گربه ها یکی از عوامل کنترل موش هستن، همونطور که شهرداری موفق نشد با اجرای چند تا طرح کنترل جمعیت موش ها و در واقع اتلاف اونها جمعیت موش ها رو کم کنه، به نظر من اگر جمعیت گربه ها کم بشه 100% یه هجوم خیلی شدیدی از طرف موش ها خواهیم داشت
که اون هم بیماری های دیگه ای رو به دنبال خواهد داشت.
بله، خیلی بیماری خطرناک دیگه ای از طرف یک مورد حالا حاریه منم حالا تا چند اثبات شده گزارش شده بوده در یک گربه‌ای و به خاطر یک مورد هاری هیچ جای دنیا کنترل هاری با روش کشتن حیوانات نیست بلکه با روش واکسیناسیون هست که به هر حال به خاطر فشارهای زیاد کردن فعلا روی بعض افرادی که حیوان دارن در کشور ایجاد شده خیلی ها جرأت نمی کنن که حیواناشون رو برای واکسیناسیون بیارن به کلینیک ها و شاید ریشه های این بروز هاری رو میتونیم اونجاها جستجو کنیم. از طرف دیگه به هر حال از نظر اجتماعی هم گربه در ایران به عنوان یه حیوان در واقع شاخص در دنیا حتی به عنوان که ایران جایگاه گربه بهترین گربه‌ها در دنیا هست شناخته شده. از نظر فرهنگ مردم ما اصلا با کشتن گربه به هیچ وجه پای نخواهند داشت. یعنی میدونید که مردم اینو بد میدونن، بدشگون میدونن. یه کسی حتی تصادفاً گربه‌ای رو تو خیابون با ماشین مثلا از بین ببره این رو به عنوان یک نکته خیلی منفی میدونه که احتمالاً یه بلایی به سرش خواهد آمد. عرض کنم که از نظر حقوقی من گفتم که چون گربه مثل سگ نیست که بشه محدودش کرد توی خونه. گربه‌های خونگی مردم که ارزش زیادی هم ممکنه در حد مثلا 5000 تومان تا رو داشته باشه ممکنه که از سر دیوار خارج بشن و توسط این افراد کشته بشن و اینا به شدت پیگیر خواهند بود و چون صاحب دارن و شناسنامه دارن و مشخصه که این صاحب داره با ارزش بالا کشته شده و باید جوابگوی این قضیه هم در آینده اینا باشن اگه خواهند چنین کاری رو انجام بدن. کار علمی هم به هر حال همونطور که میبینید هیچ کدوم از افرادی که نظر دادن در این رابطه حتی دانشگاه شهید بهشتی که نظر دادن در این رابطه هیچ کدوم متخصص به هر حال بیماری های گربه نیستن. ما در ایران 7 نفر متخصص بیماری در گربه داریم که من خودم اولین متخصص این بیماری ها هستم در ایران و مشخصه که یه کار غیر تخصصی و غیر علمی داره انجام میشه چون حداقل یک چنین کاری هست برای یه نفر متخصص بیماری گربه هم یا در کنار این قضیه باشن.
پس شما فکر میکنید که کلا این طرح قابل اجرا نیستش؟
من فکر میکنم که خود به خودم این طرح با شکست رو برمی بشه ولی خب انجمن هم از طریق قانونی حقوقی و به هر حال از طریق مراجعی که در دست داره به هیچ وجه اجازه نمیدن که چنین طرحی رو بیان پیاده کنم.
دکتر جاوید آل داوود رئیس انجمن حمایت از حیوانات در تهران که مخالف کشتن گربه هاست. فستیوال فیلم ونیز امشب به کار خود پایان می‌دهد. در این فستیوال برخی فیلم‌هایی هم از ایران نمایش داده شد که مورد استقبال زیادی قرار گرفته است، اما نظر دیگری هم درباره فیلم‌های ایرانی و سینمای ایران وجود دارد. خبرگزاری رویتر در گزارشی می‌گوید و بعضی از فیلم‌های ایرانی اگرچه برنده جوایزی در فستیوال‌های فیلم می‌شوند ولی بسیاری از جوانان ایرانی ترجیح می‌دهند جلوی تلویزیون‌های خود دراز بکشند و فیلم‌های ویدئویی هالیوودی را تماشا کنند. آنها می‌گویند به جای رفتن به سینما و تماشای فیلم‌های سانسور شده ترجیح می‌دهیم فیلم‌های غیر سانسور شده آمریکایی را تماشا کنیم.
در طول 4 سال گذشته با کنارجویی تماشاگران از فیلم‌های غالباً یک نواخت و کسارتبار و نیز سینماهای کهنه و فرسوده 1/4 از میزان فروش بلیت سینما در جمهوری اسلامی کاسته شده است. تماشاگران ایرانی اکنون به ویدیوی تازه‌ترین فیلم‌های هالیوودی که به صورت قاچاق در حد گسترده در بازار هست روی آوردند. روزنامه‌های ایران به نقل قول از علی اصغر شعردوست نماینده مجلس شورای اسلامی می‌نویسند به طور نسبی هر ایرانی در سال کمتر از 40 دقیقه وقتش را در سینما می‌گذراند. به گفته ی آقای شعردوست بحران به مراحل نهاییش رسیده و سینمای ایران رابطه اش را با تماشاگران بومی از دست داده است. علی اصغر شعردوست مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس می‌افزاید قاچاق فیلم‌های خارجی و سی‌دی، اینترنت و تلویزیون ماهواره‌ای به صنعت فیلمسازی ایران آسیبی سنگین زده است. به نوشته پرینوش آرامی، گزارشگر رویتر در تهران، سینمای ایران پس از انتخاب محمد خاتمی، چهره اصلاحگرا به ریاست جمهوری، نسیم آزادی را حس کرد. اما مقررات سختگیرانه اسلامی، به خصوص مقررات مربوط به پوشاک زنان و هر گونه اشاره‌ای به مسائل جنسی همچنان پابرجای ماند. به گزارش رویتر، فیلم‌های ایرانی به رغم رویارویی با موانع در عرض یک دهه گذشته نزدیک به 300 جایزه جشنواره‌های بین‌المللی را ربودند. در جشنواره‌هایی که از فیلمسازان ایرانی همانند عباس کیارستمی و محسن مخملباف به عنوان هنرمندان مبتکر و نوآور ستایش شد. سینماهای نمایش دهنده آثار هنری سینمایی در ایران همچنان شماری از مردم علاقمند را به سوی خود می‌کشد. این تماشاگران برای هر صحنه‌ای که از زیر تیغ سانسور احتمالاً جان به در برده باشد دست می‌زنند. به نوشته پرینوش آرامی، نظارت‌های شدید دولتی بر سینما از انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی آغاز شد. در این سال حکومت جمهوری اسلامی برای پیکار با نفوذهای فرهنگی غرب و نیز برای تبلیغ ارزش‌های اسلامی، صنعت سینمای ایران را یکسره در اختیار خود گرفت. به رغم تجدید حیات سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های هنری در عرض یک دهه گذشته، بسیاری از سینماها در سراسر ایران تعطیل شدند. محمد حسین فرح‌بخش، عضو انجمن تهیه کنندگان فیلم، به رویتر می‌گوید صنعت سینمای ایران با چوبی دو سر طلا روبروست. تهیه کنندگان ایرانی می‌خواهند فیلم‌هایی با مضامین انتقادی‌تر بسازند، فیلم‌هایی که شمار بیشتری از تماشاگران را جلب می‌کند. اما به چنین فیلم‌هایی غالباً پروانه نمایش داده نمی‌شود. منوچهر محمدی، رئیس خانه سینما، سازمان فراگیر اصناف و انجمن‌های صنفی سینما که از تایید رسمی و دولتی برخوردار است، به رویتر یادآوری می‌کند دولت سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری فرا می‌خواند، اما این سرمایه گذاران با توجه به بازده اندک و بی‌ثباتی بازار از این کار اکراه دارند. دولت محمد خاتمی میکوشد تا یارانه‌های دولتی در زمینه سینما را قطع کند و حق تصمیم گیری در زمینه تولید و توزیع فیلم را از وزارت ارشاد اسلامی به خانه سینما انتقال دهد. در این حال بسیاری از دست‌اندرکاران سینما در ایران گلایه دارند که دگرگونی چندانی در زمینه فیلم روی نداده است. علیرضا داوود نژاد، عضو انجمن تهیه کنندگان فیلم، به رویتر میگوید خانه سینما سازمانی است برخوردار از تایید دولت و در نتیجه نماینده بخش خصوصی نیست. ما به سیاست‌های خانه سینما اعتراض داریم، چون موانع بیشتری را برای محتوای فیلم‌ها ایجاد می‌کند. به گفته آقای داوود نژاد، سینمای ایران در وضع وخیمی به سر می‌برد که جایی برای آزمون و خطا نمی‌گذارد. علی معلم، سردبیر مجله دنیای تصویر، به رویتر میگوید همکنون سینما در ایران دچار تناقض است. اگر فیلم‌های خارجی وارد کنند، فیلم‌های داخلی زیان به بار می‌آورند و اگر از خارج فیلم نیاورند، سینماهای تازه نمی‌توان ساخت.
در ادامه برنامه، اخبار ورزشی، معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی دکتر منصور مصحی را خواهیم داشت و بعد از آن هم گزارش‌های جهانی را همکاران ما برای شما خواهند داشت.
شماره تلفن ما در رادیو آزادی بخش فارسی 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس 20420222112226.